صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز به مدت 2 ساعت در ساعت‌های 3 و 5 رادیو آزادی و پس از بررسی خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی روز پخش می‌شود. امروز در این بررسی با اردوان نیکنام همراه بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. و امروز در جهان فرهنگ و اندیشه چه داریم؟ در برنامه امروز در آغاز با بهنام ناطقی مجله نیویورک را ورق می‌زنیم. مجله ای سراپا رنگ و نور و صدا. سپس به مطب پزشک می رویم تا از دکتر منصور مصلحی نکات و اطلاعات جالب و مهمی را درباره سلامت بدنمان بشنویم. با خبرها به پایان ساعت اول جهان فرهنگ و اندیشه امروز می رسیم. امروز در مجله نیویورک بهنام ناطقی ما را در استقبال از جشنواره تابستانی مرکز لینکلن به دیدار تعزیه و هنرهای نمایشی امروز ایران می‌برد و در گفتگویی با کارشناسان این هنر سنتی ما را از رمز و راز این هنر نمایشی ایرانی آگاه می‌کند. بهنام ناطقی همچنین در مجله نیویورک در پیشاپیش برگزاری کنسرت استادان موسیقی سنتی امروز ایران در آمریکا با یک موسیقی شناس کار نوآوران موسیقی سنتی ایرانی را از دیدگاه موسیقی شناسی غربی بررسی می‌کند. مجله نیویورک امروز با بهنام ناطقی.
امروز در مجله نیویورک بررسی کار اساتید موسیقی ایرانی آقای محمد رضا شجریان، آقای حسین علیزاده و آقای کیهان کلهر به مناسبت اعلام برنامه سفر مجدد آنها در آمریکا در مصاحبه با کارشناس موسیقی و استاد موسیقی شناسی انسانی دانشگاه ایالتی نیوجرسی خانم نیلوفر مینا. بررسی کار نوآوران موسیقی سنتی ایرانی از دیدگاه موسیقی شناسی غربی امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک نگاهی به برنامه جشنواره تابستانی مرکز لینکلن که برای نخستین بار در آمریکا 3 تعزیه ایرانی را به نمایش می‌گذارد. در کنار نمونه‌هایی از هنر نمایشی امروز ایران و مجموعه‌ای شنیدنی عرضه می‌کند از موسیقی عربی. همچنین گفتگویی درباره تعزیه امروز با یکی از سخنرانان این سمینار که 25 سال پیش کار مشابهی را در ایران در جشن هنر شیراز انجام داد. چشم‌انداز نخستین اجراهای تعزیه در آمریکا امروز در مجله نیویورک. برای نخستین بار در آمریکا تابستان امسال گروهی متشکل از 10 تعزیه خوان و نوازنده با تجهیزات کامل از ایران 3 نمایش تعزیه را هر یک به مدت 4 شب در زیر چادر مدور عظیمی در مرکز هنری لینکلن نیویورک به نمایش می‌گذارند در چارچوب جشنواره تابستانی. هفته گذشته روابط عمومی مرکز لینکلن برنامه‌هایی که برای شناساندن تعزیه در حاشیه اجراهای تعزیه برگزار خواهد شد را اعلام کرد. در این برنامه ها کارشناسان بین‌المللی تعزیه درباره این هنر نمایشی ایرانی به سخنرانی خواهند پرداخت. کارگردانی 3 نمایش عمده تعزیه را در برنامه جشنواره تابستانی امسال نیویورک آقای محمد باقر غفاری استاد سابق تئاتر در دانشگاه کلمبیا بر عهده دارد. آقای محمد باقر غفاری کارشناس اجرای تعزیه سال گذشته هم نقش مشابهی در تمرین دادن و کارگردانی اجراهای تعزیه در اسپانیا و فرانسه ایفا کرد. در برنامه در مجموعه کار و روند کار Work and Process در موزه گوگنهایم نیویورک برگزار می شود، آقای محمد باقر غفاری کارگردان نمایش‌های تعزیه به همراه جمعی از تعزیه خوانان ایرانی جلسه گفت و شنودی برگزار می کند با تماشاگران و همچنین طرز تمرین و حاضر شدن یک تعزیه را به نمایش می گذارد. آقای محمد باقر غفاری همین برنامه تمرین همراه با سخنرانی و پرسش و پاسخ را دو بار در انجمن آسیا برگزار می کند. در برنامه‌ای که انجمن آسیا و لینکلن سنتر به طور مشترک اجرا می‌کنند، همچنین دو کارشناس آمریکایی تعزیه، آقای پیتر چرکافسکی و آقای ویلیام بیمن شرکت دارند. در برنامه دیگری با نام معرفی تعزیه، این دو کارشناس برجسته آمریکایی در مرکز لینکلن سخنرانی خواهند کرد. آقایان محمد باقر غفاری، پیتر چرکافسکی و ویلیام بیمن 25 سال پیش نقش مشابهی در ابعادی وسیع‌تر در ایران در جشن هنر شیراز بر عهده داشتند. آقای چرکافسکی استاد مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همیشه برای اطلاع دادن درباره فرهنگ ایران آمادگی دارد.
مردم آمریکا الان بیشتر و بیشتر میل دارن که یک چیزی درباره ایران یاد بگیرن. خب من اگر چیزی بلد باشم اون وقت حاضر میشن، دستانهای عشقی، دستانهای ادبی.
آقای چلکافسکی دو سال پیش نیز در سفری به ایران در جشنواره تعزیه در کرمانشاه شرکت کرد و شاهد تحولاتی بود که این روزها در اجرای نمایش تعزیه در ایران پدید آمده.
گمان میکنم که تعزیه پیشرفت کرده، گروه مختلفی در جاهای مختلف کشور زنده هستند و اونهایی که به کرمانشاه آمدن گویا بهتری نبودن ولی خیلی قوی بودن.
شما که تشریف بردید در همایش تعزیه، تو این 20 سال آیا پیشرفتی در مورد تحقیق در کار تعزیه؟
خیلی خیلی در میان ایرانیان ما در مغرب زمین خیلی کم کار کردیم. بنده چند تا چیز مقاله نوشتم ولی بیشتر ایرانیان و تحقیقات خیلی عمیق، کتاب‌های بسیار بسیار خوب درباره تعزیه به چاپ رسیده. آقای دکتر شهیدی، آقای دکتر همایونی و دیگران فوق‌العاده هستند. می‌دونید زندگیشون گذاشتن به تحقیقات، هم از لحاظ موزیک، هم از لحاظ اجرا، هم از لحاظ متن. درباره متون کار می‌کنن و متون چاپ می‌شود. این واقعا خیلی پیشرفت کرده، خیلی.
آقای چلکافسکی از جمله این تغییرات را استفاده از میکروفون و تاثیرپذیری از فیلم‌های تلویزیونی غربی در اجراهای تعزیه دانست که به نظر او نشان دهنده زنده بودن هنر تعزیه است.
25 سال پیش شاید ما اشتباه کردیم، چون که ما به اصطلاح گلچین کردیم. بهترین تعزیه خانا از نقاط مختلفی ایران آوردیم و توی یک تعزیه، توی یک نمایش اونا اجرا می‌کردن. در نقاط مختلف اجرای مختلف هست، حتی استفاده از موزیک فرق داره و غیر. این روزا اینو که من دیدم که خیلی جالب بوده این است که مثل این که وزارت ارشاد برنامه‌ای دارد که تمام این گروه ها، حتی این گروهی آمده از بندر عباس، حتی از بندر عباس که با لباس محلیشون بازی میکرد. خیلی جالب بوده، خیلی جالب بوده. و حالا اینطور نیست و اصیلتره که مثلا یک گروهی از شیراز باشد. خب دیگر اونایی که اجرا میکنن شیرازی هستن و به اصطلاح به سبک شیرازی اجرا میکنن، اونایی که از قزوین آمدن به سبک قزوینی اجرا میکنن و غیره. بله، و گویا ارتباطی هست بین گروه های مختلف در شهرستان های مختلف و مرکز، یعنی اداره هنرهای نمایشی، و این اداره هنرهای نمایشی به اصطلاح سرپرست این گروه هست. و موقعی که ما 25 سال پیش مثلا از لحاظ لباس اون گروه های مختلف کسری داشتن، حالا یک خیلی بهتر شده، لباس های بهتری دارن، به تن می پوشن، اون وقت سزای مختلف دارند و
مدرن شده. این تعزیه مدرن دیگه، این زنده است.
زنده است، خب زنده است. تعزیه هیچ وقت هنر مرده نبود که مثلا میگفت بله فقط اینجور باید اجرا کرد. نه، زمانی که زمان مظفرالدین شاه اولین اتومبیلی به تهران آورده شد، اون وقت در تکیه دولت تزیه خانه از این استفاده می کردن که مثلا سلیمان وارد تکیه شد با اتومبیل. خب آیا میشه باید گفت که این مدرنه؟ نه، این نمونه ای هست که تزیه همیشه در را باز داشت که میتونست جلو برود. و اگر امروز میفرمایید که امروز تزیه کمی مدرنه، خب مدرنیته این است که مردم تلویزیون رو تماشا میکنن، این تزیه خانه تلویزیون رو تماشا میکنن و وقتی که اجرا میکنن میخوان مثل قهرمانان تلویزیون باشن. یعنی نوع اجرا، ژستی که میگیرن، خب یک کمی فیلمی تلویزیونی شده. من مخالفت نمیکنم چون که این چیز یک هنر زنده است و اینطور باید باشد. فقط چیزایی که همون توی تکرار میکنه هر جا که میرن که خدایا از این میکروفون استفاده نکنید،
یا مخفی بذارید،
یا مخفی. بله بله.
در جشنواره تابستانی مرکز لینکن علاوه بر تزیه، از جمله از نمایش و هنر نمایشی امروزی ایران هم نمونه های عرضه می شود. اجرایی از یک نمایش مولتی میدیا از فیلم، موسیقی، رقص و تئاتر از خانم شیرین نشاط، هنرمند نیویورکی به نام منطق و تیل، با موسیقی و بازی خانم سوسن دهیم و همراه با فیلمی به روی سه پرده از آقای قاسم ابراهیمیان یکی از این برنامه هاست. برنامه دیگر نمایش امروزی بدون کلام است از ایران به نام گنگ خواب زده از آقای آتیلا پسیانی. جشنواره تابستانی مرکز هنری لینکلن از نظر این که به نمایش امروزی و سنتی ایران توجه می کند، امسال شباهت بسیار پیدا کرده است به جشن هنر قبل از انقلاب و حتی شعار جشن هنر را که خود را چهار راه برخورده هنر شرق و غرب و امروز و دیروز می نامید را هم اقتباس کرده است. و علاوه بر نمایش ایرانی، برنامه‌ای دارد به نام کیمیای شرق و غرب که در آن نمونه‌هایی از موسیقی شمال آفریقا و خاورمیانه را عرضه می کند. موسیقی که در اون نواهای سنتی با سازهای امروزی و موسیقی پاپ غربی درآمیختند. هنرمندان برجسته‌ای نظیر حمزالدین، عودنواز مصری و گروه ستارگان شرق با خوانندگی ناتاشا اطلس از جمله هنرمندانی هستند که به این برنامه دعوت شدند. یکی از برجسته‌ترین هنرمندان این نوع موسیقی آقای رشید تاها، خواننده فرانسوی الجزایری تبار است که ترکیبی از موسیقی راک و پاپ غربی را در کار خود به کار می‌برد. رشید تاها را می شنیدیم. اما شاید پرسر و صدا ترین گروه موسیقی عربی که در جشنواره تابستانی امسال مرکز لینکلن شرکت دارند، گروه یعیر دلال و ال اول از اسرائیل باشد که متشکل از 6 نوازنده اسرائیلی و فلسطینی است و در کار خود سنت های موسیقی عراقی و عربی و ترکی و هندی را به هم می آمیزند. امروز در مجله نیویورک بررسی کار اساتید موسیقی ایرانی آقای محمد رضا شجریان، آقای حسین علیزاده و آقای کیهان کلهر به مناسبت اعلام برنامه سفر مجدد آنها در آمریکا در مصاحبه با کارشناس موسیقی و استاد موسیقی شناسی انسانی دانشگاه ایالتی نیوجرسی خانم نیلوفر مینا. بررسی کار نوآوران موسیقی سنتی ایرانی از دیدگاه موسیقی شناسی غربی امروز در مجله نیویورک. آقای محمد رضا شجریان 2 سال پیش برای اولین بار بعد از 20 سال با آقای حسین علیزاده، آهنگساز و نوازنده تار، در مجموعه کنسرت‌های موفقی دور دنیا ظاهر شد که در آنها آقای کیهان کلهر، نوازنده کمانچه، نیز با آنها پیوست. این هفته برنامه سفر تازه این سه هنرمند به همراه فرزند آقای شجریان همایون به دور آمریکا اعلام شد که در پی مجموعه کنسرت‌های آنها در اروپا انجام می‌شود. سفر این گروه از اساتید موسیقی ایرانی به دور آمریکا در روزهای اول اکتبر در کلیولند اوهایو شروع می‌شود. با آنها ظرف یک ماه در نیویورک، باستن، آتلانتا، آستین، لس آنجلس و سان فرانسیسکو برنامه اجرا می‌کنند. از آثار جدیدی که ژانویه امسال برای اولین بار در سوئیس ارائه کردند. مناسبت تور هنری آقایان شجریان، علیزاده و کلهرد گفتگوی داریم با یک کارشناس موسیقی بومی در آمریکا، خانم نیلوفر مینا، که در یک بررسی تازه این هنرمندان را نماینده نسلی می‌داند از موسیقیدانان سنتی در ایران که با گرفتن درس از موسیقی کلاسیک اروپایی کوشیدند در موسیقی سنتی ایران بدعت‌هایی بگذارند. خانم نیلوفر مینا که رساله دکترای خود را در رشته موسیقی شناسی بومی در دانشگاه کلمبیا درباره موسیقی ایرانی در غربت نگاشته است، در حال حاضر در دانشگاه ایالتی نیوجرسی تدریس می‌کند. خانم نیلوفر مینا ضمن اشاره به کارنامه درخشان هنری آقای محمد رضا شجریان طی 30 سال اخیر، او را نماد و معرف موسیقی سنتی امروز ایران دانست.
هر نسلی اگر که خیلی شانس داشته باشه نوازنده یا خواننده‌ای در میون خودش پیدا میکنه که این خواننده یا نوازنده جنبه آیکونیک یا نمادی پیدا میکنه و بعد از یک مدتی وجود این نوازنده میشه در واقع نماینده اون موسیقی و آقای شجریان در حال حاضر برای موسیقی سنتی ایرانی همین حالت داره، یعنی وجود آقای شجریان در واقع موسیقی سنتی ایرانی هست در حال حاضر. در دوره معاصر که ما توش هستیم آقای شجریان در واقع وجودش تعریف موسیقی سنتی ایرانی هست و این فقط به خاطر دانش آقای شجریان از شعر و از ردیف موسیقی ایرانی نیست، بلکه به خاطر کیفیت صدای آقای شجریان هم هست، شخصیت خود آقای شجریان هم هست. تازگی که فرصتی پیش اومد می مقداری نوارهای آقای شجریان رو گوش میکردم، این سوال پیش اومد که چه جنبه ای از خوانندگی آقای شجریان هستش، چه چیزی هستش که با آقای شجریان به عنوان یک خواننده این همه قدرت و اتوریتی میده. و چیزایی که به نظرم رسید این بود که مثلا جنبه هایی که به نظرم اومد، یکی کنترل نفس بود، یکی بزرگ بودن صدا بود. مثلا اینجا توی کانتکست اپرا بهش میگن large voice. خیلی خواننده ها هستن که صدای زیبایی دارن ولی لزوماً صدای بزرگی ندارن که یه سالن بزرگ بشه پر کرد. آقای شجریان صداشون نه تنها زیباست بلکه بزرگ هم هست و یه سالن رو میتونه پر بکنه. و مهارتی که در اجرای خطهای بلند ملودیک به یک طریق خیلی موفق، خیلی دراماتیک، این کنترل روی تنفس و روی صدا به آقای شجریان اجازه میده که بتونه ملودی های خیلی بلند رو یا مثلا پاراگراف های خیلی بلند صدایی رو همینطوری ادامه بده و گوش شنونده به آقای شجریان همینطوری دنبال میکنه و مدت طولانی با صدای آقای شجریان میمونه و جدا نمیشه. شنونده حواسش به جای دیگه نمیره بلکه به خاطر نحوه اجرای آقای شجریان فکرش با صدای آقای شجریان میمونه.
صدای خانم نیلوفر مینا را میشنویم، کارشناس موسیقی در نیویورک با تحقیق تازه‌ای درباره موسیقی سنتی نوین ایرانی، به خصوص کار آهنگسازان و نوازندگان آقایان حسین علیزاده و کیهان کلهور، که همراه با آقای محمد رضا شجریان در سفر بی سابقه و گسترده‌ای به اروپا و آمریکا به اجرای برنامه پرداختند. خانم نیلوفر مینا در بررسی کار آقایان حسین علیزاده و کیهان کلهور که هر دو صفحه‌های متعددی از موسیقی ساخته شده و همچنین موسیقی بداهه نوازی خود در آمریکا منتشر کرده اند، به این نتیجه رسیده که هر دوی آنها به نوعی از برخی جنبه های موسیقی کلاسیک غربی برای گسترش موسیقی سنتی ایرانی بهره مند شده اند.
آقای علیزاده و آقای کلهور در واقع گوشه هستن از نسل جدیدی از نوازنده ها و آهنگسازهای سنتی ایرانی که بعد از دهه 70، از وسط دهه 70 به بعد کارشون رو شروع کردن و اینا مربوط به نسلی میشن که این نسل بدعت گذاری کرد در صدای موسیقی سنتی ایرانی. منابعی که این نسل استفاده کرد برای اینکه این صدا رو عوض بکنه در واقع سه نوع منبع بود. یکی استفاده از صداهای موسیقی های محلی ایرانی مثل موسیقی کردستان یا موسیقی خراسان که هم از سازهای این مناطق مختلف استفاده شد در موسیقیشون، هم از جنبه های جالب، ویژگی ها و خصوصیت های این موسیقی های محلی استفاده شد که این در واقع خیلی متفاوت بود با صدایی که تا اون زمان مردم بهش عادت کردن در رابطه با صدای موسیقی گل های رنگارنگ توی رادیو و ارکستر موسیقی ایرانی که معمولا همش هم اتفاقا از سازهای اکثرا از سازهای غربی هم توش استفاده میشه. دومین منبعشون این بود که این نسل شروع کرد که تأثیر بگیره از موسیقی سنتی ایرانی قبل از وزیری و بره و به نوارهای قدیمی گوش بکنه و سعی بکنه که نحوه اجراش رو یه نحوه اجرایی بذاره که مال دوره‌ای باشه قبل از اینکه موسیقی سنتی ایرانی بسیار از موسیقی غربی تأثیر گرفت و عوض شد. و سومین منبعی که روی موسیقی این نسل تأثیر گذاشت به خاطر درک عمیق‌تری که این نسل داشت از موسیقی کلاسیک غربی، تونست جنبه‌هایی از موسیقی کلاسیک غربی رو که به نظرش میومد میتونه موسیقی ایرانی رو گسترش بده و جالب‌تر بکنه رو ازش استفاده بکنه و صدای موسیقی سنتی ایرانی رو همونطور نگه داره، یعنی سازهای غربی رو ازش استفاده نکنه بلکه از روشهای آهنگسازی غربی استفاده بکنه و باعث میشه که صدای موسیقی عوض بشه.
خانم نیلوفر مینا، کارشناس موسیقی در نیویورک، درباره کار نوازندگی و آهنگسازی آقایان حسین علیزاده و کیهان کلهور که همراه با آقای شجریان در یک سلسله کنسرت در اروپا و آمریکا در کنار هم ظاهر میشوند.
آقای علیزاده به عنوان آهنگساز به دو سبک یا دو فرم آهنگسازی می کنن. یکی کارهایی هستش که در چارچوب موسیقی سنتی ایرانی هست و مقداری زیادیش به عنوان بداهه نوازی بهش نگاه میشه کرد و یکی دیگه قطعاتی هستش که اینا نوت نویسی شده و از یک لحاظهایی میشه بهش نگاه کرد به عنوان یک گوشه‌ای از موسیقی کلاسیک غربی. حالا اسمگذاری این ژانرها البته یک کار خیلی سختی هست، به خاطر اینکه بداهه نوازی هم نوع آهنگسازیه، فقط نوتش از قبل نوشته نشده. در بداهه نوازی ها و در چارچوب اجرای موسیقی سنتی ایرانی آقای علیزاده از تکنیک های استفاده میکنه که این تکنیک ها تا حدی شباهت دارن به تکنیک های آهنگسازی غربی. من در یکی از سیدی هاشون به اسم هم نوایی، سیدی شروع میشه با یه پیش درآمد که در اون دو تا تار و یک دنبک با هم میزنن. اول تار اول شروع میکنه و بعد تار دوم به دنبال تار اول وارد میشه، منتها جوری که این دو تا تار با هم دیگه صداشون ادغام میکنن یه حالت کانترپوینتال داره، حالت فوگ مانند داره. و خب این مشخصا درسته که موسیقی سنتی ایرانیه، درسته که ملودی موسیقی سنتی ایرانیه، درسته که کلن ملودی، سبک زدن، ریتم، همه چیز سنتی ایرانی هست، ولی این نحوه ادغام صداها با هم که در واقع این هستش که آهنگسازی یعنی ادغام صداها با هم، این نحوهی که آقای علیزاده اینجا صداها رو با هم ادغام میده، این متأثر هست از موسیقی باروک غربی.
موسیقی آقای علیزاده را میشنویم از سیدی که تحت عنوان همنوایی توسط بنگاه صفه پرکنی کرشمه در سال 1993 در آمریکا منتشر شده است. این سیدی حاوی قطعاتی است از تار آقای علیزاده و همراه تار آقای ارشاد طهماسبی و تنبک آقای داریوش زرگری. خانم نیلوفر مینا گفت آقای علیزاده در کارهایی که به عنوان آهنگساز موسیقی کلاسیک از نوع غربی هم ارائه میدهد از همان تکنیک های استفاده میکند که در بداهه نوازی موسیقی سنتی ابداع کرده است.
جنبه های تأثیر موسیقی غربی روی آهنگ هایی که از قبل نوشته شده، مثلا قطعه نینوا، قطعه آوای مهر، که اینا هر دوشون سویت هایی هستن که از قطعات کوچکتر تشکیل شدن، اینها به نظر من جالبیشون این هستش که من رو به یاد بداهه نوازی آقای علیزاده در چارچوب موسیقی سنتی ایرانی میندازه. در هر صورت آقای علیزاده به عنوان آهنگساز کاراشون بسیار دراماتیک و از لحاظ ریتمی بسیار پیچیده و جالبه و یکی از کارهایی که آقای علیزاده در نینوا من اولین بار شنیدم که کردن این بود که استفاده خیلی افیشنتی از مسئله نوانس در صدای موسیقی هست. آقای علیزاده از اولین کسایی بودن در نسل خودشون که یه سری کارها رو در چارچوب موسیقی سنتی ایرانی و همینطور در چارچوب موسیقی هایی که نوت نویسی کردن آوردن، از جمله مثلا استفاده از ریتم های بسیار پیچیده و جالب، سینکوپیشن های زیاد هست، استفاده از نوانس های صدا، بالا پایین آوردن صدا، کرشندو کردن یا استفاده کردن از صدای ناگهان آهسته. یا موسیقی آقای علیزاده برخوردار هست از تنوع صدایی و تنوع هارمونی که به همین دلیل صداشو، صدای موسیقیشون رو مثلا از موسیقی نوازنده ها و آهنگسازهای دیگه مثل آقای کلهر جدا میکنه.
قطعه‌ای را می‌شنویم به نام نینوا از ساخته‌های آقای علیزاده، قطعه‌ای برای یک ارکستر از سازهای سنتی ایرانی که اجرای از آن در سال 1994 در آمریکا منتشر شده است.
موسیقی آقای علیزاده و آقای کلهر از یه جنبه‌هایی به هم دیگه شباهت دارن. این جنبه در واقع میشه گفتش که تأثیری هستش که هر دوشون از موسیقی کلاسیک غربی گرفتن و با وجود اینکه توی چارچوب موسیقی سنتی ایرانی کار میکنن، یک جنبه‌هایی از کارشون که جنبه‌های بدعت‌گذاری هست و کارهای جدید هستش در موسیقی سنتی ایرانی میکنن، اینها تأثیر گرفته از موسیقی کلاسیک غربی. و جالب این هستش که هر دوشون دوره‌هایی از موسیقی کلاسیک غربی که اینها رو متأثر کرده، دوره‌هایی هست قبل از دوره قرن 20. یعنی موسیقی آقای علیزاده بیشتر متأثر هستش از موسیقی دوره کلاسیک دهه دوم قرن 18. یه مقداری جنبه‌های باروک داره، از دوره باروک شروع میشه، یه مقداری بداهه نوازی‌هاشون توی چارچوب موسیقی سنتی ایرانی حالت کانترپوینتال داره، یه مقداری زیادی استفادهشون از داینامیک چینج، یعنی عوض شدن بلندی و کوتاهی صدا، شبیه موسیقی کلاسیک نیمه دوم قرن 18 هست و یه مقداری از نحوه صدای هارمونی موسیقی شبیه هست به موسیقی نیمه دوم قرن 18 و یه مقداری هم از کارهای آهنگسازی شده شون من رو به یاد موسیقی آهنگسازهای اوایل قرن 20 جمهوری‌های آسیای میانه‌ای شوروی میندازه. موسیقیشون خیلی متأثر هستش از موسیقی رومانتیک قرن 19، به خصوص از آهنگسازها و نوازنده آهنگسازهایی مثل پاگانینی و لیست و شوپن و غیره که هم نوازنده بودن و هم آهنگساز و قطعاتی رو درست میکردن که میتونستن با اونها مهارت خودشون در ساز نشون بدن. نیستش که کارشون کار آقای علیزاده یا آقای کلهر کارهای غیر اوریجینالی هست. نه، اتفاقا کارشون خیلی صدای مخصوص خودش رو داره. مدها مشخص هست وقتی که به موزیکشون گوش میکنین که سنتی که پاشون رو روش گذاشتن، سنتی که بهش تکیه کردن و از طریق اون سعی کردن که موسیقی سنتی ایرانی رو گسترش بدن و صدای جدیدی بهش بدن، اینها این سنت هایی هستش که در رابطه هست با موسیقی کلاسیک غربی.
خانم نیلوفر مینا در بررسی تازه‌ای که از کار آقای حسین علیزاده و آقای کیهان کلهر ارائه داد، موسیقی آنها را از نظر تأثیری که هر دو از موسیقی کلاسیک غربی گرفتند به یکدیگر تشبیه کرد.
اولین چیزی که آدم به فکرش میرسه وقتی که صدای کمانچه آقای کلهر میشنوه اینه که چقدر شباهت داره یه مقداری به صداهای قطعات ویرچوزیک برای ویولون در قرن 19 هم. به خاطر اینکه تمپو خیلی سریع هست، یعنی سرعت قطعات خیلی سریع هستش و بعد مثلا یک موتیف به خصوص رو خیلی سریع تکرار میشه به دفعات بسیار بسیار زیاد، و یا اینکه مثلا خیلی سریع یه مقداری گام یا آرپژیو زیاد میزنند به سرعت هرچه تمامتر. اینا در مغز شنونده این معنی رو میده که کسی که داره اینا رو میزنه خیلی مهارت داره، وگرنه نمیتونست این گام ها رو به این سرعت بزنه یا این آرپژیو ها رو به این سرعت بزنه. البته ویرچوزیتی قرن 19 هم بسیار ماورای آرپژیو گام میره و در واقع مثلا وقتی که قطعات شوپن یا پاگانینی یا لیست رو وقتی گوش میکنیم مسئله گام و آرپژیو نیستش که این قطعات رو سخت میکنه یا نوازندگیشو بسیار مشکل میکنه. یه مقدار زیادی در رابطه با سونوریتی و هارمونی هستش و نوع ملودی هستش و عوض شدن ریتم و غیره. بنابراین کاملا شباهت به اون نداره، ولی از یک لحاظی آدم ها به اون یاد میندازه و خب یه مقداری هم استفاده از تکنیک های ویولون هست. موسیقی آقای کلهر و مسئله ویرچوزیتی، اولین چیزی که به فکر من افتاد وقتی که اهمیت ویرچوزیتی رو تو کار آقای کلهر دیدم این بود که خب این جنبه مهارت و ویرچوزیتی که آقای کلهر استفاده میکنه خب به سبک قرن 19 اروپایی هستش، و این سوال به من پیش اومد که خب مهارت نوازندگی در موسیقی سنتی ایرانی به سنت ایرانی چی هست؟ یعنی نوازنده های ماهر کمانچه ایرانی در دوره‌های قبل چه کاری میکردن؟ چگونه مهارت خودشون نشون میدادن؟ مهارت در نوازندگی در موسیقی سنتی ایرانی واقعا چی هست و ماهیتش چیه؟ چون در حال حاضر تمام نوازنده هایی که مهارت خودشون در موسیقی سنتی ایرانی نشون میدن در واقع از طریق استفاده از روش های نوازندگی غربی این مهارت خودشون رو نمایان میکنن و جلوه میدن.
هم نظر کن زلوت تا دل درمونده دل درمونده بو که به پایان رسد راه بیابان من راه بیابان
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
به صفحه آخر مجله نیویورک رسیده ایم. با بهنام ناطقی مجله نیویورک را می‌بندیم و از نیویورک به لس آنجلس می‌رویم. در آنجا دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، در انتظار ماست تا با ما از دانستنی‌های جالب پزشکی بگوید. از جمله درباره بیماری رایج بیخوابی و داروهای ضد بیخوابی و نیز از تأثیر مصرف بیش از حد قرص‌های ویتامین و مواد معدنی که معمولاً عوارض منفی آن بیش از فایده‌ای است که می‌رسانند. با دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی.
بیخوابی یکی از شایع‌ترین گرفتاری‌هاست. نه تنها بسیار نامطلوبه که آدم شب بخواد با رخت خواب به اصطلاح کشتی بگیره و نتونه بخوابه، گرفتاری عمده‌تر این است که روز بعد کسی که شب دچار بیخوابی بوده قادر نیست که کارش رو به طور درست انجام بده، خسته، سردرد داره و دلش میخواد هر چه زودتر خودش رو برگردونه به خونه و کار نکنه. به همین جهت داروهای ضد بیخوابی مورد مصرف خیلی زیادی دارن و فروش خیلی خوب، ولی اشکال اکثر این داروها این هست که اولا برای مدت طولانی نمیشه مصرفشون کرد، برای اینکه عادت ایجاد میکنن و باید مرتبا مقدارشون رو بالا برد تا ازشون اثر گرفت، و ثانیا همه اونها یا لااقل تقریبا 90% روز بعد شخص دچار خستگی میکنن و از میزان توجه میکنن. یعنی کسی که شب قرص خواب مصرف کرده روز بعد اونقدر دقیق و تیز هوش و تیز ذهن نیست که کسی که این داروها رو مصرف نکرده. به عنوان مواد ضد بیخوابی یا مواد داروهای خواب‌آور اخیراً بعضی از گیاه‌ها مورد بررسی قرار گرفتن و بعضی از این گیاه‌ها نتایج خیلی خوبی هم به بار آوردن. از جمله اینها بابونه هست که در ایران هم خیلی شایع هست مصرفش، و این رو به صورت مثل چایی به بازار آوردن و این چایی میشه دمش کرد و مصرفش کرد و معمولا میتونه به عنوان یک داروی ضد بیخوابی مورد مصرف قرار بگیره. یکی دیگه از این مواد گیاهی که مورد مصرف قرار میگیره لوندر یا استخدوس هست. گیاه دیگه ای که وقتی که جوشانده بشه میتونه به عنوان یک داروی ضد بیخوابی مصرف بشه والریان هست که در فارسی به سنبلال تیب معروف هست. حالا نمیدونم من این تلفظم درست بود یا نه، و میدونم که در مورد بعضی از درخت ها اسمهای خیلی عجیب و غریب در زبان فارسی وجود داره. من به خاطرم هست که در اوائلی که کار روزنامه نویسی رو شروع کرده بودم داستانی رو از فرانسه به فارسی ترجمه می کردم و توی این داستان از یک درختی به اسم اوبپین اسم برده بودن، و مدت مدیدی من دنبال می گشتم که این اوبپین چی هست، و سرانجام در دیکسیونر فرانسه به فارسی که سعید نفیسی نوشته بود ترجمه اوبپین رو پیدا کردم و این ترجمه بود شجرت القضات، که نه مشکلی را از من حل کرد و نه از خواننده های کتاب میتونست حل بکنه. به همجه تصمیم گرفتیم که هم من همون کسی که ادیت میکرد کار منو اینه به همون صورت اوبپین به کار ببریم و در پانویس بگیم درختی هست که در ایران اسم مشابهی نداره. قرص‌های مولتی ویتامین و قرص‌های کلسیم و آهن منبع درآمد بسیار درخشانی هستند برای شرکت‌های داروسازی، و علت عمده این پولسازی هم این هست که اکثر مردم تقریبا همه فکر می‌کنند که اگر قرص مولتی ویتامین یا قرص آهن یا قرص کلسیم مصرف کنن میتونن نتایج خیلی درخشانی از این کار بگیرن، بدون اینکه توجه بکنن که به چقدر از این مواد احتیاج دارن و چقدر از این مواد در یک خورد و خوراک معمولی روزانه به بدنشون میرسه، و بدون اینکه توجه بکنن که اگر ویتامین ها و کلسیم یا آهن رو بیشتر از حد معینی مصرف کنن دچار عوارض میشن یا نمیشن. بدون هیچ کدوم از این آگاهی ها عده زیادی از مردم تمایل شدیدی دارن به مصرف بیش از حد ویتامین ها و مواد معدنی، به همه جهت بد نیست که قلم و مدالی به دست بگیرید و عددهایی رو که من پیدا کردم یادداشت بکنید، چون نشون میده که واقعا مقداری که در شبانه روز و هر کدوم از اینها احتیاج دارید چقدر هست، و بعد با مراجعه به هر کتاب معمولی میتونید پیدا کنید که در یک رژیم غذایی معمولی چقدر از این مواد وجود داره و آیا احتیاج به این هست که به طور اضافی پولی به جیب کمپانی های قرص ویتامین ساز برسونید یا نرسونید. همونطور که گفتم بد نیست که ما بدونیم که مقدار احتیاج روزانمون به هر کدوم از این مواد ویتامینی و مواد معدنی چقدر است. ویتامین آ که برای بینایی مفید و مؤثر هست بر حسب میلی سانتی گرم اندازه گیری میشه بین 1 تا 10 سالگی 300 تا 400، بعد از 11 سالگی در حدود 700 تا 900 MCG یا میلی سانتی گرم مورد احتیاج هست، و معمولا برای نوزاد احتیاجی نیست که به هیچ مقدار اضافی به بچه داده بشه. بعد از یک سالگی هم معمولا در مواد غذایی یک بچه معمولی این مقدار ویتامین آ وجود داره، و آدمهای بالغ هم به اندازه یک سال ذخیره ویتامین آ در کبدشون دارن. کسانی که ویتامین آ رو بیش از حد لازم مصرف میکنن در خطر این هستن که دچار بیماری های شدید کبدی بشن. ویتامین B6 به مقدار حدوداً 2 میلی گرم مورد احتیاج است. ویتامین B12 به مقدار 2 تا 3 میلی سانتی گرم مورد احتیاج است. ویتامین C رو برخلاف اون که همه فکر میکنن که به مقدار خیلی زیاد احتیاج داریم، چیزی بین 75 تا 100 میلی گرم احتیاج داریم، و این خیلی بیشتر از اون مقداری است که در یک رژیم غذایی عادی وجود داره، در حالی که میدونیم مردم میان مقدار زیادی از این ویتامین رو 500 تا 1000 میلی گرم در روز مصرف میکنن، و مخصوصا فکر میکنن که در جلوگیری از سرماخوردگی مؤثر است، در حالی که مطلقاً اینطور نیست، و تمام مقدار اضافی ویتامین C که مصرف میکنیم از راه کلیه ها دفع میشه، و این تنها ویتامینی است که اضافه مصرف کردنش هیچ خطری نداره جز اینکه جیب رو خالی میکنه، برای اینکه بدونی که آرزه ایجاد بکنه از کلیه دفع میشه. ویتامین D بر حسب یک واحد بین المللی اندازه گیری میشه و بر حسب سن بین 200 تا 600 واحد بین المللی مورد احتیاج هست. ویتامین E بر حسب میلی گرم اندازه گیری میشه و بین 4 تا 15 میلی گرم مورد احتیاج هست. از میان مواد معدنی کلسیم بیشتر از همه مورد احتیاج هست، از نظر مقدار چیزی در حدود 1300 میلی گرم در شبانه روز، و آهن هم مورد احتیاج هست به خاطر اینکه در خونسازی نقش خیلی مهمی داره، و برخلاف بقیه مواد معدنی و ویتامین ها میزان احتیاج به آهن با بالا رفتن سن کاهش پیدا میکنه، و معمولا بین 11 میلی گرم در اوایل زندگی و 8 میلی گرم بعد از 50 سالگی مورد احتیاج است. نکته خیلی مهم این هست که تقریبا تمام بررسی هایی که انجام شده نشون داده که اضافه مصرف این مواد، یعنی ویتامین ها و مواد معدنی، هیچ تأثیر مثبتی نداره. نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم این است که اخیرا شایع شده که فکر میکنم کلسیومی که به طور طبیعی تهیه شده، یعنی کلسیومی که از صدف ماهی میگیرن، فکر میکنن که خیلی بهتر است، ولی باید توجه داشت که تقریبا در تمام انواع قرص های کلسیومی که در بازار هست، مخصوصا در اونهایی که از صدف ماهی تهیه میشه، مقدار زیادی سرب وجود داره که خطرناک است. به همین جهت باید توجه داشت که موقعی که کلسیوم مصرف میکنید، اگر این کلسیوم از مواد طبیعی درست شده، یعنی از صدف، به مقدار سربی که درش وجود داره توجه کنید. بررسی‌ها نشون دادن که تقریبا تمام قرص‌های کلسیمی که در بازار وجود دارن مقداری سرب درشون وجود داره، و فقط تعداد اندکی از این قرص‌ها که توسط کمپانی‌های معروف داروسازی تهیه میشن سرب ندارن. به همین جهت بهتون توصیه میکنم که موقعی که میخواین کلسیم بخرین حتما دقت بکنید که نوشته شده باشه که حاوی سرب نیست، چون سرب ضایعات عصبی خیلی شدید ایجاد میکنه، حتی به اون مقدار کمی که با کلسیم هست.
از مطب پزشک به سراغ خبرها می رویم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی می شنویم.
در عملیات مسلحانه فلسطینیان در یک شهرک یهودی نشین در کرانه باختری رود اردن 4 اسرائیلی کشته و دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در شهرک ادورا در نزدیکی شهر الخلیل صورت گرفت. به دنبال این حادثه آری مکل سخنگوی دولت اسرائیل عرفات را مسئول این عملیات خواند و گفت یاسر عرفات در رأس هرم عملیات به گفته او تروریستی علیه اسرائیلیان است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد مأموریت کمیته حقیقتیاب جنین را به تأخیر انداخت. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل برای بررسی آنچه کشتار فلسطینیان توسط ارتش اسرائیل در اردوگاه جنین گفته شده قرار بود امروز کار خود را رسما در جنین آغاز کند، اما شب گذشته به دنبال مذاکره نماینده دولت اسرائیل با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک آقای انان اعلام کرد یک روز مأموریت این کمیته به تأخیر می‌افتد. دولت اسرائیل اعلام کرده است تا زمانی که اختلافات اسرائیل و دبیر کل سازمان ملل در این زمینه حل نشود کار کمیته مذکور باید معلق بماند. از جمله شرایط همکاری دولت اسرائیل با این کمیته تضمین مسئولیت قضایی سربازان و افسران اسرائیلی است که در عملیات نظامی ارتش اسرائیل طی 3 هفته گذشته در اردوگاه جنین در کرانه باختری رود اردن دست داشتند. اسرائیل همچنین خواهان افزودن کارشناسان ضد تروریسم به اعضای کمیته است. کوفی انان دبیر کل سازمان ملل پیشاپیش به دنبال درخواست اسرائیل 2 کارشناس نظامی را به جمع 3 نفره اعضای کمیته حقیقتیاب افزوده است. در افغانستان جنگ در استان پکتیا در شرق این کشور با شدت ادامه دارد. آخرین گزارش‌ها حاکی است که شهر گردیز مرکز استان پکتیا هدف راکتباران نیروهای پادشاهان قرار گرفته و دست کم 25 کشته و 100 زخمی به جا گذاشته است. از بامداد امروز نیروهای پادشاهان فرماندار پیشین استان پکتیا در شرق افغانستان به نیروهای تاج محمد وردک فرماندار منصوب دولت موقت افغانستان حمله کرده و پس از مبادله آتش بین نیروهای رقیب با صدها راکت شهر گردیز در استان پکتیا را کوبیده است. این دومین بار تا 2 ماه گذشته است که درگیری خونین در این منطقه بین نیروهای پادشاهان و تاج محمد وردک روی می‌دهد. مسئولان محلی منطقه می‌گویند پادشاهان با این حملات قصد بازپس گرفتن کنترل شهر گردیز و استان پکتیا از نیروهای دولتی را دارد. استان پکتیا از مراکز درگیری نیروهای آمریکا با بقایای طالبان و القاعده بوده است. عملیات مشترک نیروهای آمریکا و پاکستان در پیگرد افراد القاعده در داخل خاک پاکستان آغاز شد. در این عملیات که از شب گذشته آغاز شده، مراکز مزنون به میزبانی افراد القاعده مانند مدارس دینی در مناطق نزدیک به مرز افغانستان مورد تجسس قرار گرفت، اما به گفته رهبران قبایل منطقه هیچ کس در عملیات دیشب بازداشت نشد. رهبران قبایل منطقه که عمدتاً قبایل پشتون هستند، در درخواست‌نامه مشترکی به دولت پاکستان خواستار توقف فوری این عملیات شدند. امروز 3 راکت به فرودگاه کابل شلیک شد. جنرال دین محمد جرأت رئیس امنیت وزارت کشور افغانستان گفت این راکت ها به نقاط خارج از باند فرودگاه کابل اصابت کرده است. گروه تحقیق و شناسایی محل پرتاب این راکت ها اعلام کرد 3 راکت عمل نکرده دیگر را در حوالی فرودگاه کابل یافت است. حمله امروز به فرودگاه کابل چند ساعت پیش از ورود دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا به افغانستان صورت گرفت. در آشوب‌های امروز در ایالت جامو و کشمیر هند 11 نفر کشته شدند. بنابر گزارش‌های رسیده در جریان 2 درگیری جداگانه بین نیروهای امنیتی هند و جدایی‌خواهان مسلمان کشمیر 8 تن از افراد گروه‌های مسلمان کشمیر جان سپردند. در عملیات جداگانه یک خودرو نظامی هند در کمین جدایی‌خواهان کشمیری افتاد و در این حادثه عده‌ای از سربازان هندی مجروح شدند. گزارش‌ها از درگیری‌های دیگری نیز امروز در منطقه جامو و کشمیر حاکی بوده است که این درگیری‌ها نیز چند کشته و زخمی به جا گذاشته است. پاکستان تاکنون اتهام هند را مبنی بر اینکه گروه‌های مسلمان جدایی‌خواه کشمیر را یاری می‌دهد رد کرده است، اما بارها اعلام کرده که از مبارزه این گروه‌ها که پاکستان مبارزه آزادی بخش این گروه‌ها می‌خواند حمایت معنوی می‌کند. طی 12 سال گذشته در جریان فعالیت گروه‌های مسلمان کشمیری و درگیری نیروهای جمهوریتی و ارتش هند با این گروه ها ده ها هزار نفر تنها در ایالت جامو و کشمیر کشته شدند. جامو و کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان تحت حاکمیت هند قرار دارد و محل دو جنگ خونین هند و پاکستان طی 50 سال گذشته بوده است. در فرانسه تظاهرات علیه ژان ماری لوپن رهبر راست افراطی این کشور امروز نیز ادامه یافت. بنابر گزارش‌های رسیده در پاریس و 30 شهر دیگر فرانسه امروز تظاهرات هماهنگی برگزار شد که راهپیمایان از مردم فرانسه خواستند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به لوپن رأی ندهند. در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ژان ماری لوپن رهبر راست افراطی این کشور لیونل جوسپن نخست وزیر کنونی و نامزد حزب سوسیالیست فرانسه را کنار زد و به همراه ژاک شیراک رئیس جمهور مدیر فعلی و نامزد راست میانه فرانسه به دور دوم انتخابات راه یافت. در یک هفته گذشته تظاهرات علیه لوپن هر روز حدود 350 هزار نفر از مردم فرانسه را به خیابان‌ها آورده است. در ترکیه امروز نزدیک به 50 نفر در اثر ترکیدن بادکنک‌های تبلیغاتی مجروح شدند. گزارش‌ها از آنکارا حاکی است که امروز در آغاز مراسم سخنرانی طیب اردوغان رهبر حزب اسلامی ترکیه صدها بادکنک که با گاز هیدروژن پر شده بود ناگهان ترکید و 46 نفر که برای شنیدن سخنان آقای اردوغان جمع شده بودند مجروح شدند. در ترکیه معمولاً برای به هوا فرستادن بادکنک‌های تبلیغاتی از گاز هیدروژن استفاده می‌کنند که از هلیوم ارزان‌تر است اما خطرات مشابه امروز را به دنبال دارد. اردوغان رهبر حزب اسلامی ترکیه هفته گذشته نیز هدف اتهام دستگاه قضایی این کشور قرار گرفت به دلیل آنچه تبلیغ علیه ارتش ترکیه و تخدیر از اسلامگرایان افغانستان گفته شد. اتهام علیه اردوغان مربوط به یک سخنرانی او در 10 سال پیش از این است. و در ایران امروز سومین جلسه دادگاه بهزاد نبوی برگزار شد. بهزاد نبوی عضو هیئت رئیسه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران به اتهام دخالت و تبانی در معاملات دولتی محاکمه می‌شود. محاکمه بهزاد نبوی در پیوند با اختلاس‌هایی است که در شرکت پتروپارس از شرکت‌های وابسته به شرکت ملی نفت ایران مطرح شده است. قاضی شعبه 41 دادگاه عمومی تهران، دادگاه ویژه اقتصادی، به دنبال جلسه دادگاه امروز اظهار داشت تفهیم اتهامی به متهم صورت نگرفته و همچنان جلسه امروز نیز صرفاً پرسش و پاسخ و تحقیقات مقدماتی بوده است. به گفته بهزاد نبوی، شرکت پتروپارس مؤسسه خصوصی است اما تحت حاکمیت و نظر دولت عمل کرده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران، از رادیو آزادی خواهیم شنید. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم و به زمان خدا نگهدار گویید. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید، با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و همچنان با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در ساعت آخر برنامه‌های رادیو آزادی، یعنی ساعت 11:30 شب به وقت ایران، با گردانندگی شیرین فامیلی خواهید شنید. در این ساعت در سلسله برنامه‌های داستان‌های عاشقانه فارسی، روایت صدرالدین الهی را از داستان 7 پیکر نظامی همراه با برنامه‌های جالب و شنیدنی دیگر می‌شنوید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10